من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اقوال در باب معانی حرفیه این قولی است که بعض الاعلام علی ما فی کتاب المحاضرات و حاشیه تقریرات انتخاب کردند و یکی از علل داعیه به اختیار این قول به گفته خودشون بطلان سایر اقوال بوده که چون اقوال دیگر به نظر ایشون ناتمام بوده لذا این داعی شده به این که این قول را انتخاب کردند و علل دیگری هم ذکر می فرمایند که عرض می کنیم انشاءالله. می فرمایند که معانی حرفیه با معانی اسمیه ذاتاً متباین و مختلف هستند و هیچ گونه ارتباطی بین معنای اسمی و معنای حرفی وجود ندارد. متباینان به ذات و متغایران بالحقیقه. و بعد در توضیح این معنا البته در رابطه با یک قسم از حروف، یعنی همین حروف متداوله مثل من و علا و الا و فی که به تعبیر ایشان در مرکبات ناقصه استعمال می شوند و از طرفی هم اختصاصی به این قسم از حروف نداره، بلکه یک امور دیگری هم هستند که اینها با این حروف در معانی حرفیه مشترک هستند، مثل هیئت مشتق، مثل هیئت اضافه، ولو اضافه دو اسم باشد مضاف و مضاف الیه هر دو اسم باشند، لکن نفس الاضافه. و همینطور توصیف، وصف و موصوف، ولو اینکه هر دو اسم هم باشند لکن نفس موصوف بودن و وصف کردن و صفت واقع شدن این هم در این جهت با حروف اشتراک داره و در این قسم از حروف با هم متحدند. حالا معنای این قسم از حروف چیه؟ ایشون می‌فرماید این قسم از حروف و مشابهاتش معناشون عبارت است از تزییق معانی اسمیه و تقیید مفاهیم اسمیه به یک قیودی که خارج از حقیقت اونهاست، به یک قیودی که دخالت در معنای اسمی نداره. حروف برای دلالت بر تزییق وضع شده، برای دلالت بر تقیید وضع شده و از همین جا استفاده می شود که معنای اسمی یک معنای مستقل فی نفسه، یک معنای استقلالی است، اما معنای حرفی تعلق به غیر داره و متدلی به غیره و به تعبیر دیگر قائم به غیر است. بعد این مسئله رو توضیح می‌دهند. می‌فرمایند که این مفاهیم اسمیه و این معانی کلیه وقتی خودشون رو ملاحظه بکنید، وقتی که به تزییق و تقییدشون کاری نداشته باشید، اینها میبینید از جهات مختلف دارای یک سعه و اطلاقی هستند. از نظر خصوصیات منوعه میبینید سعه دارد. وقتی که اسم حیوان اطلاق می شود و این معنای اسمی با وسعتش مطرح می شه، دیگه هیچ یک از خصوصیات نوعیه دخالتی در این معنای وسیع نداره. وقتی که کلمه انسان اطلاق می شود، انسان با معنای وسیع خودش هیچ یک از خصوصیات صنفیه درش دخالت نداره. این در حقیقت متساوی نسبه است الى جمیع اصناف الانسان، من الاسود والابیض، من العالم والجاهل، من الصغیر والکبیر. سعه دارد و همه رو شامل میشه. و همینطور اگر یک صنفی را شما در نظر بگیرید از نظر خصوصیات فردیه اطلاق داره، اگر شما در رابطه با انسان مثلا صنف ابیض رو در نظر گرفتید، این در دائره صنفیت خودش اطلاق داره و دیگه خصوصیات فردیه و شخصیه در رابطه با این معنای صنفی به هیچ وجه مطرح نیست. و همینطور بالاتر برید، حتی اگر شما یک شخص رو در نظر بگیرید، بگید زید، زید هم از نظر حالاتش اطلاق داره، حالت قیامش، حالت قعودش، حالت استجاعش، حالت و کونهی فی المدرسه، حالت و کونهی فی المنزل، حالت و مرضهی، حالت و سلامتهی، حالت و صغرهی، حالت و بلوغهی، و همینطور تمام حالاتی که میتواند به عنوان حالت زید مطرح باشه، خود نفس کلمه زید در رابطه با این حالات یک سعی دارد، یک اطلاقی داره، به طوری که اگر شما کلمه زید رو به تنهایی بشنوید، هیچ یک از این حالات در ذهن شما نمیاد، برای اینکه همه این حالات متساوی نسبه است الی زید. پس معانی اسمیه چه کلیات باشه به نحو وضع عام و موضوع له عام، و چه مثل زید باشه که اسم من الاسما و وضعش خاص و موضوع لهش خاصه، لکن در این حال یک اطلاق و سعی داره و یک استقلالی از نظر معنا درشون تحقق داره. از طرف دیگر ما میاییم سراغ متکلم. متکلم گاهی همین معنای اسمی را با اطلاق و سعی که دارد این مثلا موضوع حکمش قرار میده، میگه سله، اما نمیگه در مکان کجا، در زمان کجا، با کیفیت فلان، با خصوصیت کذا. یه وقت در اون مثال معروف در مسئله زید میگه اکرم زیدن، زید رو با اطلاق موضوع برای وجوب اکرام قرار میده، برای اینکه غرضش تعلق گرفته به اینکه زید در هر حالت باید اکرام بشود و وجوب اکرامش فی کل حالت تحقق داره. اما یک وقت غرض متکلم روی مصالحی که در دست خودش وجود داره این است که زید رو آزاد نگذارد، بیاد مقید بکند زید را به یک حالت خاصی که در زید وجود داره، بگه اکرم زیدن انجا اک، اگر مجیء زید تحقق پیدا کرد، زید در حالت مجیء، زید در این حالت خاص، این مورد نظر متکلم و نظر آمره. یا در مفاهیم کلیه به جای اینکه میخواد بگه سله، به تعبیر ایشون میگه سله فی المسجد، غرضش به صلات در مسجد تعلق گرفته. شما در اکرم زیدن انجاک از این شرطیه استفاده می کنید که حرف من الحروف در سل فی المسجدم از فی استفاده می کنید که حرف من الحروف. حالا ایشون می فرمایند که انما می خواهیم تحلیل بکنیم. ببینید این سل فی المسجد فی چه نقشی داره؟ یا اکرم زیدن انجاک اون این الذی هو حرف و شرطن، این چه نقشی در مسئله داره و چی رو دلالت میکنه و برای چه هدفی متکلم در مقام استعمال مجبور شده که از حرف استفاده بکنه؟ برای چی؟ ایشون میفرماید برای همین منظور متکلم حساب میکنه، میبینه صلات یک معنای مستقل فی نفسه، مسجد یک معنای مستقل فی نفسه. مسجد در ماهیت صلات نقش نداره، نماز هم در ماهیت مسجد دخالت نداره. حالا میخواد متکلم این ماهیت رو از اون سعه و اطلاق بیرون بیاره، از اون معنای وسیع صلاتی که هم صلات در مسجد رو شامل میشد و هم صلات در غیر مسجد رو شامل میشد، میخواد از اون معنای وسیع و مطلق خارجش بکنه، میخواد تضییقی نسبت به او مطرح بکنه، تقییدی در رابطه با او مطرح بکنه. اینجاست که برای تضییق و تقیید متوسل به حروف می شود و الا صله صلات در جای خودش محفوظه، مسجدم در جای خودش محفوظه، اما تضییق و صلات به کونها فی المسجد و تقییدها به قید کونها فی المسجد که این قید کونها فی المسجد خارج از ماهیت صلاته و خارج از حقیقت صلاته، این تضییق و تقیید رو این حروف افاده می کنند، این حروف نقش دارند در افاده این تضییق و تقیید. و از اینجاست که ما استفاده می کنیم که تقیید خودش یک معناییست که قائم به غیره، تضییق یک معناییست که متدلیه به غیره، یک معنای مستقلی نیست. تضییق و شیئن به شیئنه و تقیید و شیئن به شیئنه. می فرماید این معنای حرفه. در مثل من و الا و علا و فی و امثال ذلک و همینطور مشابهاتش من الاضافت و الوصف و الحیات، اینها همه همین معنا رو افاده می کنند. بعد در آخر کلام می فرمایند که این تزییق، تزییق به حسب مقام دلالت در عالم مفهوم، در عالم معناست، و حتی در اونجایی که یک اضافه خارجی و ارتباط خارجی هم تحقق داشته باشه، بازم این تزییق به او ارتباطی نداره، بلکه این تزییق در عالم دلالته. و شاهدش این است که همون حرفی را که دیروز ما عرض کردیم که انه یکی از شواهد ایشون است، بعدم می‌فرماید یکی از علل دائیه به این که ما این معنا رو اختیار کردیم این است که ما می‌بینیم این حروف هم در مواردی به کار می‌رود که روابط خارجیه وجود داره، هم در واجب الوجود به کار میره و هم در ممتنع الوجود به کار میرود، و سنخ استعمالش هم واحده، هیچ گونه مغایرتی بین این استعمالها ما نمیبینیم، و این خودش یک تقریبا راهی است که ما رو هدایت میکنه به این که این تزییق ها و تقیید ها ربطی به خارج نداره، این فقط مربوط به عالم استعماله، مربوط به مقام دلالته، به قول ایشون مربوط به معانی و مفاهیم و عالم اثبات، مربوط به اینهاست. لذاست که میبینید متحد المعال در واجب و ممکن و ممتن یکسان استعمال میشود و ما خودمون ارتکازن هم یکسان استعمال میکنیم بدون اینکه فرقی در نظر ما وجود داشته باشد. بعد می‌فرماید که این خلاصه از بعضی از تعاریفی است که در رابطه با معنای حرفی شده، غیر از اون تعریفی که مرحوم محقق نائینی از روایت منسوبه به مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل کردن. نه، می فرماید که یک تعریف در باب حرف اینه: الحرف ما دل علی معنا قائم بالغیر، که معنا قیام به غیر داره، متدلی در غیره، متعلق به غیره، نه اینکه اون معنا در غیر وجود داشته باشه به اون نحوی که مرحوم محقق نائینی می فرمودند. پس در نتیجه می فرماید معنای حرفی در این قسم از حروف که اکثریت حروف رو این قسم تشکیل میدهند، ما غیر از این نمیتونیم معنایی برای حروف داشته باشیم، و اون چیزهایی که ما را دعوت کرد به اینکه این معنا رو انتخاب بکنیم میفرماید چهار چیزه: یکی اینکه اقوال دیگر و تحقیقات دیگر به نظر ما همش ناتمام و باطل بود. دوم همین مسئله که ما میبینیم حروف در رابطه با واجب و ممکن و ممتنع علی نسق واحد استعمال می شود. این یک راه هدایت کننده به این معنایی است که ایشون اختیار فرمودند. سوم می‌فرمایند با اون معنایی که ما خودمون در تعریف وضع گفتیم، اون معنا اینه که وضع عبارت از تعهد هر متکلمی است به این که در مقام استعمال وقتی که میخواد فلان معنا رو تفهیم بکنه فلان لفظ رو استعمال بکند. این تعهد و تبانی اسمش وضعه و در حقیقت اونجا میفرمودن کل متکلمن واضع اون اصلا. اون وقت یه توضیح اینجا که یه جزئی بود که عرض نکردیم، اینجا می‌فرماید علت این که این مسئله حروف مطرح شده این است که خب این تضییقات و تخصیصات اگر ما می‌خواستیم دونه دونه حالات و دونه دونه اصناف و دانه دانه انواع رو براش مثلا یک وضع خاصی داشته باشیم و یک تعبیر خاصی، این اصلا ممتنع بود، برای اینکه عددشون غیر متناهیه. حتی یک دونه فرد از نظر حالات شاید غیر متناهی باشه، تا چه برسه به یک معنایی که انواع داره، هر نوعش اصناف داره، هر صنفش اشخاص داره، هر شخصش حالات مختلف داره. لذا کأنه هر متکلمی متعهد شده که وقتی میخواد مسئله تضییق رو افهام بکنه و بیان بکنه، این تضییق رو به وسیله این حروف بیان میکنه و از راه این حروف مقاصد خودش رو تفهیم میکند. و علت چهارمی که ایشون ذکر میفرمایند اینه، میفرمایند این حرفی که ما میزنیم با وجدان ارتکازی مطابقت داره. این حرفی است که وجدان ارتکازی عقلا و عرف این حرف رو میپسنده و عرض می شود که این حرف رو تأیید می کنه. لذا این علل اربعه دائی شد که ما بیاییم یه همچین مسلکی رو در باب حروف اختیار بکنیم. عرض می شود که ضمن این که یکی از علل دعایه ایشون رو به این حرف ما دیروز انکار کردیم و مسئله واجب و ممکن و ممتنع رو به همون کیفیتی که ملاحظه فرمودید تحلیل کردیم. چی شای متصف بنایم؟ امکان وصف وجود نیست؟ امتناع چطور؟ امتناع مگه وصف وجود نی؟ خب نیست؟ خب پس فلسفه بخونی، پس فلسفه بخونی، پس امتناع وصف چیه؟ ماهیت شریک الباری ممتنعه. آه گوش بده ببین چی داری میگی. ماهیت شریک الباری ممتنعه. امتناع رو وجود میاد. بله خیلی خوب، پس شما اصل اجتماع نقیزه محالون هم قبول نداری. ماهیت اجتماع نقیزه محاله یا تحققش؟ گوش بده سوال علیکم به این که فلسفه بخون. خب پس درست نفهمید. عرض می شود که گفت مطالعه هم کردم و نفهمیدم. گوش بدید، گوش بدید، این حرفا جاش اینجا نیست، این حرفا جاش اینجا. عرض می شود که امتناع وصف وجوده، وجوب هم وصف وجوده، امکانه، گوش بده چه حرفی می زن. خب شما اجتماع نقیض محالست هم قبول ندارید، برای اینکه محالیت اونم مال تحقق اجتماع نقیضه، اینه نه مفهومش، مفهومشه که شما تصور میکنید. نمیزنید، مگه دست شماست که بزنید؟ میگه نمیزنید، میزنید که اختیار دست ایشونه. گوش بدید، همین یک کلام، همین یک کلامتون باطله. عرض میشود که ضمن اینکه ما این علت رو دیروز ما جواب دادیم و عرض میشود که جوابشم به نظر من جواب روشنی هست، عرض می شود علت دیگر هم که مسئله وضع که تعهد و تبانی ایشون ذکر می کردن، اون را هم ما در تعریف وضع منکر شدیم و اونجا بحث کردیم. و اما مسئله بطلان و سایر الاقوال، دیدید که قول مرحوم محقق کمپانی تا حدی این قول صحیحی بود و قابل رد نبود. میمونه همون مسئله ارتکاز عرفی، این رو حالا باید یه خود ما روشنش بکنیم. اولا خوب دقت بفرمایید، این که ایشون می‌فرماید معانی حرفیه برای تزییق معانی اسمیه به حسب مقام دلالت و افهام وضع شده، ببینیم آیا در اون جملات خبریه‌ای که مشتمل بر استعمال حروف مسئله چجوریه. شما همونطوری که من عرض کردم اون روز، چون ایشون پای وجدان و ارتکاز رو در کار آورده، ما هم باید واقعا ببینیم وجدانن مسئله چجوریه. وقتی که شما الان از مدرسه فیضیه میایید، یک کسی از شما میپرسه که آیا زید در مدرسه هست یا نه، و شما به صورت جمله خبریه میگید زیدون فی المدرسه، آیا به حسب مقام اخبار و حکایت بما انکم متکلمون و مخبرون چیزی از جیب خودتون اضافه کردید، یا همون واقعیت متحققه در خارج و موجوده در خارج رو شما به صورت آینه خبری مطرح کردید؟ این خبر شما نقش یک آینه رو داره، مثل این میمونه که به جای خبر شما این دیوارها کنار بره و شما به چشم خودتون ببینید که زیدان فی المدرسه. اینجایی که مخبر در مقام اخبار از این واقعیت میاد میگه زیدان فی المدرسه، این چه تزییقی را متکلم ایجاد کرده؟ تزییق معناش این است که انسان از جیب خودش مایه بگذاره. تقیید معناش این است که از اراده خودش استفاده بکنه، از جیب خودش مایه بگذاره، شما چه تضییقی در اینجا مرتکب شدید؟ خیلی خوب، خیلی خوب، شما هم همین رو میگه زیدون فی المدرسه. شما چه تضییقی کردید؟ شما نیاز نداره پس این از بحث تضییق خارج شد. اگر نیاز به تضییق نداره و مسئله تضییق در اینجا مطرح نیست، یک قسمت مهم از استعمال حروف در باب جمله خبریه که نقش حکایت داره، نقش اخبار داره، نقش آینه بیان واقع رو داره. اینجا چه تضییقی شما کردید؟ وقتی که شما از بصره حرکت کردید و سیرتون منتهی به کوفه شده، در مقام بیان این واقعیت میایید میگید سرت من البصره الی الکوفه، چه تضییقی شما کردید اینجا؟ شما به لفظ اون واقعیت رو نشون دادید. اون واقعیت خودش مزیقه، اون واقعیت خودش خصوصیت داره. کون و زیدن فی المدرسه یک اضافه واقعی و یک ارتباط واقعی بین زید و مدرسه است. شما اومدید اون مزیق واقعی رو نشون دادید، اما چه تضییقی از ناحیه شما در مقام دلالت و در مقام اثبات واقع شده؟ هیچ تضییقی نکردید. شما سر سوزنی از جیب خودتون شما مایه نگذاشتید، آمدید همون واقعیت رو عرض می شود کاملا مطرح کردید بدون سر سوزنی کم و زیاد. آیا از ناحیه شما تضییقی اینجا تحقق پیدا کرد؟ تقییدی تحقق پیدا کرد؟ مثل اینکه جملات خبریه اصلا از ذهن ایشون مقفول آن بوده که در جملات خبریه هیچ مسئله تضییق و تقیید مطرح نیست. واقع تضییقه. حکایت یعنی چه؟ حکایت یعنی چه؟ میدونم حکایت یعنی چه؟ یعنی اونی رو که الفاظ رو بذارید کنار، به همون وجدان ارتکازیتون مراجعه بکنید ببینید مسئله چیه. قبل از آنی که شما بیایید خبر بدید به اینکه زیدون فی المدرسه، یک واقعیت مزیقی وجود داشت یا نه؟ اون واقعیت مزیق ارتباط بین زید و مدرسه بود. شما آمدید این واقعیت مزیق رو در اختیار مخاطب گذاشتید، در اختیار مستمع گذاشتید. شما چه تضییق و تقییدی از ناحیه شما به حسب مقام دلالت واقع شده؟ شما مزیق واقعی رو گوش بدید، مزیق واقعی رو مثل آینه مطرح کردید. اگر یک آینه اینجا بود، مثل این آینه هایی که سر پیچ ها در جاده ها وجود داره و ماشین ها رو در پشت کوه نشون میده، خب این آینه وقتی که داره این ماشینی که از پشت کوه میاد نشان میده چی کار میکنه؟ همین واقعیت رو به شما نشون میده. خبر مخبرم در رابطه با زیدون فی المدرسه غیر از این مسئله درش وجود نداره. مخاطب ندونه شما که تزییق نکردید، که شما واقعیت مزیق رو به اطلاع مخاطب رسوندید، واقعیت مقید رو در اختیار مخاطب قرار دادید. و الا شما چه تزییقی کردید؟ شما اگر می آمدید می گفتید زیدون المدرسه، نمی تونستید این واقعیت رو در اختیار مخاطب بگذارید. اما وقتی گفتید زیدون فی المدرسه، همون واقعیت مزیق محقق، این در اختیار مخاطب و مستمع واقع شد. گوش بدید، مقام دلالت به مخاطبه، ولی تزییق فعل متکلمه. گوش بده دیگه، عرض می شود این در جملات خبریه، و اما در جملات انشائیه، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، ما قبول داریم که وقتی مولا میگه صل فی المسجد، ماهیت صلات و مفهوم صلات را به سبب کلمه فی مقید می کند و مزیق می کند به کونها فی المسجد، برای اینکه می بینه این حسه به تعبیر ایشون موجب تحقق مصلحته، این حسه خاصه، خوب رو تعبیر دقت کنید، این حسه خاصه معراج المؤمن مثلا، این حسه خاصه مثلا قربان و کل تقیینه، لذا میاد ماهیت کلی صلات را مقید می کند در مقام انشا و در مقام امر به این که در مسجد واقع بشود. خب سؤال ما اینجا اینه، خوب دقت کنید، سؤال ما اینه، خب شما که میگید حستن خاصه، این خصوصیت الحسه امرون واقعیان یا امرون تخیلیان؟ شما که میگید تزییق میکند معنای اسمی را به حست خاصه، آیا این خصوصیت حسه یک چیز تخیلی و توهمیه، یا این خصوصیت یک امر واقعی و حقیقیه؟ خب اگر این امر واقعی و حقیقیه، چی سبب می شود که ماهیت مطلقه صلات را منطبق بر این حسه خاصه با وصف این که خصوصیتش یک واقعیت بکنه؟ به عبارت روشن‌تر، شما خوب دقت کنید، یک وقت صلات را با مسجد ملاحظه می کنید، مسجد حسه از نماز نیست، نمازم حسه از مسجد نیست، مسجد یک معنای وسیعی داره، صلات هم یک معنای وسیعی داره، اما اون حسه خاصه عبارت از وقوع الصلات فی المسجده. و لا، حسه خاصه یعنی چه؟ حسه خاصه که به معنای مسجد نیست، حسه خاصه وقوع الصلات فی المسجده. پس شما وقوع الصلات فی المسجد رو براش واقعیت قائلید، منتها مولا همونطوری که دقت کنید، همونطوری که در مقام امر به صلات ماهیت رو مأمور به قرار میده، لکن در مقام امتثال این ماهیت باید لباس وجود پیدا بکنه. از نظر خصوصیت الحسم مسئله چنینه، کونها فی المسجد این مأمور به و لا یتحقق این مأمور به الا به ایجاد صلات فی المسجد، کما ان الصلات لا یتحقق الا به ایجادها، کذالک الصلات فی المسجد لا یتحقق الا به ایجادها فی المسجد. پس اگر ما جملات انشائیه رو هم ملاحظه بکنیم، در جملات انشائیه که شما مسئله تضییق و تقیید رو مطرح می کنید، همین تضییق که معناش این است که نوع خاص، خصوصیت و نوع، لهو واقعیه، خصوصیت و شخص لهو واقعیه، خصوصیت و حالت شخص مثل مجیء زیدن فی مثال اکرم زیدن انجا اک لهو واقعیه، این واقعیات رو داره حروف بیان میکنه، این واقعیات رو داره حروف مشخص میکنه. منتها شما در مقام بیان حکم و انشاء حکم آزاد به تمام معنا هستید. ما حرفی نداریم، ما نمیگیم موضوع رو مقید نکنید، اما معنای تقیید این نیست که فقط ربطی به مقام دلالت داشته باشه، ربطی به مقام اثبات داشته باشه. وقتی که مولا میگه صل فی المسجد، این کأنه مثل یک جمله خبریه حکایت از این میکنه که الصلاة فی المسجد تکون و مطلوبتن لی. چطور اونجا اگر به صورت جمله خبریه میگفت الصلاة فی المسجد تکون و مطلوبتن لی، به صورت جمله خبریه مثل همون جمله خبریهی که اول عرض کردیم، این حکایت از یک واقعیت، از همون رابطه و اضافه واقعیه. مولا میبینه صلات به تنهایی مثلا این ارزشی نداره، اونی که ارزش داره صلات فی ضمن حصت خاصه و هو کونها فی المسجده، لذا میاد در عبارتش میگه صل فی المسجد. آیا کلمه فی که اینجا متکلم آورده فقط میخواد تضییق به حسب مقام دلالت بکنه؟ شما که میگید احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقه، شما که برای تمام خصوصیات متعلق نقش قائلید، آیا این کلمه فی المسجد فقط برای مقام دلالت و تضییق در مقام دلالته، یا اینکه نه این حاکی از این است که اونی که غرض مولا را تأمین میکنه این حسه خاصه است که خصوصیت واقعیه داره، و مولا وقتی میخواد این حسه خاصه رو در کلامش بیاره، اونی که حکایت از حسه خاصه میکنه عبارت از کلمه فیه. و الا اگر یک جامعه گفت سله، یک جا می گفت المسجد و بین این دوتا ارتباطی ایجاد نمی کرد، ما نمی تونستیم استفاده بکنیم که این خصوصیت در رابطه با امر مولا و مصلحت و مفسد نقش داره. علاوه ای رو با اینکه روایتی هم نوشته بودم امروز بخوانم، ولی این حرف رو باید تمام کنیم که دیگه تکرار نشه، برای روز بعد وقتم تا حدی گذشته. و علاوه اینکه ایشون می‌فرماید که خوب دقت کنید، حروف برای تزییق وضع شده، تزییق چه نوع تزییقی؟ مگر همه حروف تزییقشون یک نوعه؟ تزییق در باب حروف مگر یک نوعه؟ تزییقی که من افاده میکنه غیر از تزییقی است که الا افاده میکنه. تزییقی که کلمه فی افاده میکنه غیر از تزییقی است که کلمه علا افاده میکنه. ایشون مثل این که اینجا یادشون رفته، خیال کردن همه حروف یه معنا داره، همشون وضع علی تزییق. چه نوع تزییقی؟ تزییقات اختلاف داره، به حسب حروف این تزییقات مختلفه. تزییق ابتدایی غیر از تزییق انتهاییه، تزییق استعلایی غیر از تزییق ظرفیتیه. اون وقت از ایشون سوال میکنیم در فرق بین من و الا ایشون چی میگن؟ ایشون که میگن وضع تزییق، خب من رو شما به جای الا استعمال کن، الا رو هم به جای من استعمال کن. اینا اینطور نیست که همشون برای تزییق استعمال شده باشن. کدوم تزییق؟ تزییق خاصه، تزییق مخصوصه در هر حرفی از حروف. و علاوه اشکال دیگری که به ایشون وارده، رو بیان خودشون تزییق فعل متکلمه، تزییق عمل متکلمه. اگر حروف برای تزییق وضع شده باشه، یعنی برای عمل متکلم وضع شده، برای فعل متکلم وضع شده. این برگشت میکنه به اون همون حرفی که مرحوم محقق ناینی فرمودن که معانی حروف معانی ایجادیه است، برای اینکه ایشون هم همین حرف رو دارن میزنن، منتها ایشون کلمه ایجادیه رو میفرمودن، ایشون لفظ ایجاد رو برداشته اسمشو تزییق گذاشته، در حالی که هم باب افعال هم باب تفعیل هر دو در رابطه با فاعله، در رابطه با انسانه. اکرام یعنی الاکرام الصادر من الفاعل، تزییق العمل الصادر من المتکلم. اگر حروف برای تزییق وضع شده، یعنی مثل بیتویی که برای ایجاد بی وضع شده، مثل انکهدویی که برای انشاء نکاح وضع شده، اینم برای ایجاد تزییق وضع شده. پس لهو معان ایجادیه و هیچ از واقعیات نباید اثر و خبری در این رابطه وجود داشته باشه. عند تحلیل
این مسئله تزییق یرجع الى المعان الایجادیه الذي افاده المحقق النائینی و خود ایشون رد کردن بیان محقق نائینی رو و مسئله ایجادیت رو به طور کلی انکار کردن در این سنخ از حروفی که محل بحث ما است. لذا این بیان ایشون هم به این صورتی که ملاحظه می فرمایید قابل قبول نیست. تا ببینیم که تحقیق در این مسئله چیه دیگه، اون بحث اونم امروز